بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
بس درباره این بود که اگر بایع و مشتری اختلاف کردند، یکی ادعا میکنه که اصلا شرطی یا وصفی ذکر نشده بود، دیگری میگه چرا شرط کردیم، یا این که هر دو اصل شرط رو قبول دارند، اختلاف در متعلق شرطه که چه چیزی را شرط کرده بودیم، و یا این که اختلاف در تغییر و عدم تغییر مبیع در هنگام عقد. معمولا اینجوریه که مشتری ادعا میکنه که من شرط کرده بودم اوصافی رو داشته باشه و الان اون اوصاف رو ندارد. به عبارت دیگه، معمولا مشتری مدعی خیاره و بایع منکر شرط و منکر خیاره. معمولا اینجوریه. این مسئله رو عرض کردم که تو مکاسب دوبار مطرح شده، یکی در بحث خیار رؤیت و یکی هم در اواخر بحث شرایط عوضین، که اصل بحثش هم تو شرایط عوضینه. فرمایشات شیخ در اینجا با اونجا یه مقداری با هم تنافی داره. من در اینجا یه چند تا اصل رو یادداشت کردم، مثلا 10 تا اصل داریم برای این که قول بایع مقدم باشه. هر کسی که قولش موافق با اصل می شود منکر، و قول منکر هم مقدمه. حالا این اصول رو می خونم، آخر بار یه جنبندی خواهم کرد انشاءالله. یه مرتبه اختلاف بایع و مشتری اینه که آیا سبب خیار موجود است یا خیر. سبب خیار همون شرط یا همون وصف. مشتری میگه که شرط کرده بودیم، پس الان من خیار تخلف شرط دارم. بایع میگه که نه، چنین شرطی نکرده بودیم. اگر که دعوا اینجوری باشه که شرط کردیم یا نکردیم، اصل عدم سبب خیاره و قول بایع میشه مقدم. یا اینکه اینجوری بگوییم اختلاف دارن در این که شرط یا وصف ذکر شده یا نشده، اصل عدم ذکر شرط یا وصف. یعنی یه وقت میگیم که سبب الخیار، اصل عدم سبب خیاره، یه وقت حالا همین سبب الخیار رو موردش رو ذکر میکنیم میشه اشتراط و عدم اشتراط. آره دی، همونه دی. نه، چون ما خیار رویت رو برگردوندیم به خیار تخلف شرط. خب نه اون اگر که هیچ شرطی در کار نبوده و مبیع ناقصه میره تو بس خیار عیب که آیا نقص داره یا نداره. نه 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 یه بار عرض کردم که مرادمون خیار اشتراط نه خیار شرط تخلف بس. یه مرتبه اینجوریه که با یه اون مشتری اختلاف دارند که شرط تخلف کرده یا نکرده، یعنی هر دو قبول دارن شرطی ذکر شده ولی شرط تخلف کرد یا نکرد، باز اصل عدم تخلف شرط، یعنی قول بایع مقدمه. اگر کسی خیار رؤیت را با دلیل لا ضرر اثبات بکنه، مشتری میگه من ضرر کردم، بایع میگه ضرر نکردید، باز معلومه که قول بایع مقدمه، اصل عدم تضرر مشتری است. اگر هم دلیل خیار رؤیت صحیحه جمیل ابن دراج باشه، شک داریم که آیا مشتری مبیع را علا خلاف وصف رؤیت کرده یا نکرده. آیا مشتری دیده که این مبیع خلاف اون چیزی که قبلا گفته شده یا نه، اصل عدمش. این پنج تا اصل که گفتم اینا همش یک چیز بود و همش هم موافق با قول بایع. اصل دوم اینه که مشتری بعد از بیع یدش بر ثمن ید امانیه، چون همین که معامله انجام شد این پول دیگه میشه مال بایع. پولی که مال بایع در ید مشتری این میشه ید امانی. اگر مشتری فسخ بکنه و فسخش صحیح باشه، ید امانی تبدیل میشه به ید مالکی، یعنی دیگه از این به بعد پول مال خود مشتری است. و شک داریم مشتری خیار فسخ داشت یا نداشت، یعنی شک داریم که آیا ید امانی تبدیل شد به ید مالکی یا خیر و اصل عدمشه. قبلا ید مشتری ید امانی بوده، الانم استصاب میکنیم میگیم که ید امانی است. به عبارت دیگر نتیجه این استصاب اینه که فسخ باطله. بله میرسم بیم، بله میرسم بیم، این بس خواهم گفت. بله پس الان این اصل نتیجهش اینه که قول بایع مقدمه و فسخ مشتری باطله. اینم شد دو تا اصل بر این که قول بایع مقدم باشه. اصل سوم، بعد از بیع بایع مالک ثمن شد، وقتی مشتری ادعای خیار میکنه و فسخ میکنه، شک داریم ملک بایع نسبت به ثمن زائل شده یا نشده. استصحاب میگه بایه قبلا مالک سمن بود، هنوزم مالک سمن هست. به عبارت دیگه این فسخ باطله و قول بایه مقدمه. اصل دیگری که با بایع موافقه اینه که وقتی اختلاف هست بین بایع و مشتری، در واقع اختلاف دارن در این که فسخ تأثیر دارد یا ندارد. مشتری میگه من با فسخ تو معامله رو به هم زدم، بایع میگه شما حق خیار نداشتی. و اصل عدم تأثیر فسخ، اصل اینه که این فسخ تو اثر نداشته باشه، اینم باز موافقه با بایع میشود. اصل پنجم اینه که اگر که شک کردیم بایع و مشتری چیزی را شرط کرده اند یا نکرده اند، اصل عدم اشتراطه و این اصل عدم اشتراط یه اصل موضوعیه و اصل موضوعی همیشه بر اصل حکمی مقدمه. اصل حکمی یعنی اینکه خیار داریم یا نداریم. اصل موضوعی اصلیه که درباره سبب خیاره. البته این مطلب رو من از سید یزدی نوشتم ها، بله اونجا میگفتیم که اصل عدم اشتراطه، اینجا میگیم که اصل عدم اشتراط، اما اینجا هدف اینه که این اصل عدم اشتراط میگه حق با بایعه، اصل عدم خیارم میگه حق با بایعه، ولی اون موضوعیه این حکمیه. البته حالا تو این که اصلا اینجور چیزی رو بهش بگوین اصل موضوعی یا نگویند، تو این خیلی شک و تردید هست و معلوم نیست که اصل موضوعی یعنی اصلی که تو موضوع جاری میشه در برابر اصلی که تو محمول جاری بشه، این قابل خدشه هست. ولی به هر حال سید یزدی فرموده. اینو هم تو رسائل داره هم سید یزدی که میگن هر اصلی که موضوع را منقح بکنه ثابت کنه اینو بهش میگن اصل موضوعی، هر اصلی که حکم را ثابت کنه یا محمول را اینو میگوین اصل حکمی، و اصل موضوعی میگوین که ورود داره بر اصل حکمی. این فرمایش اون آقایونه. ولی من قبلا یه دو سه سال قبل ها یه بار این بحث رو مطرح کردم، یه شعر شرح منظومه رو خوندم، اونو شاهد آوردم، گفتم که و این اخذتها مسلماتی کانت یل اصول موضوعاتی، یعنی اصل موضوعی نه یعنی اونی که موضوع را روشن میکنه، اصل موضوعی یعنی اون چیزی که مسلم فرض شده، این معنیش، نه اونی که تو موضوع جاری میشه. به هر حال حالا فعلا اینجا جاشه. باز اصل دیگری که به نفع بایعه اینه که شک داریم در این معامله بایع التزام زائدی پذیرفته است یا نه، و اصل عدم التزام زائده. بایه و مشتری هر دو قبول دارن که یه معامله انجام شده، یه التزامه. اختلاف سر اینه که یه التزام بیشتری راجع به وصف یا شرط انجام شده یا نشده و اصل عدمشه. اینم به نفع بایه. نه اون قبلی بس این بود که شرط کردن یا نکردن، به این معنا که شرط کردیم یا نکردیم، شرط هم همون التزامه ها. اما این که یه وقت میگیم اصل عدم و شرط، یه وقت میگویم اصل عدم التزام، جدید دوتا اصل میشه، نتیجهش یه چیز میشه، نتیجهش یک میشه. چون منم دارم 10 تا اصل میارم به نفع بایه، همه نتیجه همه یک. بله الان میرسم، الان میام رو اصل هایی که به نفع مشتریه، الان اونا رو خواهم گفت. بله الان میرسم، اصولی که به نفع مشتریه خواهم گفت. بله بله چرا بله بله این نکته خیلی مهمیه. البته اون قبلی هم که فرمودی دقیق بودم. اینو آخر بحث امروز استصاب عدم ازلی میرسن. این فقط این اصلی که الان ذکر کردم، اصل عدم التزام زائد یا عدم التزام جدید که به نفع بایعه، این در صورتی درسته که حین العقد اینجوری شرط کنند و بگوید به تو که هازا به شرط فلان. اگر اینجوری باشه این میشه التزام جدید. به عبارت دیگر اگر اختلاف بایع و مشتری سر شرط باشه، اما اگر کسی شرط را به قید برگردوند، در این صورت التزام جدیدی در کار نیست. یه وقت میگه این یخچال را فروختم به شرط اون که سفید باشه، این میشه التزام جدید. دو تا التزامه، یکی فروش، یکی هم سفید بودن. اما اگر اینجوری گفت یخچال سفید را فروختم، این یک التزامه نه دو تا التزامه. اصل هفتم، اصل عدم ورود عقد بر مبیع متصف به اوصاف. مبیعی که دارای این وصف باشه، اصل اینه که عقدی دربارش خونده نشده باشد. اصل دیگر اینه که میگیم که انشاء عقد، انشاء بیع به ذات موصوف یقینی است و به وصف موصوف مشکوکه و اصل عدم مشکوک. یعنی اصل این که یخچالی فروخته شده مسلم. اختلاف داریم که آیا این یخچال باید موصوف به این وصفم باشه یا نباشه و اصل عدمشه. اینهایی که تا اینجا گفتم هنوزم باز موارد دیگه میشه پیدا کرده. اینا اصلهایی به نفع بایع که میگه قول بایع مقدمه. حالا مشتری رو الان خواهم رسید. این اصول عملیه است، نه هیچش عقلی نه. اصول عملیه تو باب قضا میگوین هر کسی قولش موافق با اصله، اینام اصل موافق با بایه. بلکه یه نکته خیلی مهم در اینجا اینه که بین من اول دوتا مثال را ذکر میکنم، بعد این مثال را حالا میخوام بگویم این اصل هایی که گفتیم ها اینا درسته یا غلطه. اگر که مولا بگوید کل دمن لیس بهیز فهو استهازتون، هر دمی که هیز نباشد استهازه است. یه مرتبه هم اینجوری بگوید، بگه هر حیوانی که تزکیه نشده باشد کل لحم یا کل حیوان لم یزکه، هر حیوانی که تزکیه نشده فهو نجسون، یا بگوید فهو حرامون. حالا یه خونی رو شک داریم حیزه یا حیز نیست، آیا میشه بگوییم که اصل اینه که حیز نباشد؟ خب دم بودنش که مسلمه، حیز نبودنش هم با اصل ثابت شد، نتیجهش اینه که پس استحاضه است. میشه اینو بگوییم؟ یا مثلا بگوییم این گوشت بودنش یا حیوان بودنش که مسلمه، شک داریم تزکیه شده یا نشده، اصل عدم تزکیه شه. اگر که این گوشت هست و تزکیه هم نشده است پس نجسه و حرامه. در مثال حیض و استحاضه باید بگوییم اصل عدم حیض بودن مشکلی را حل نمی کنه، به خاطر اینکه این اصل عدم یعنی استصحاب عدم ازلی. نمیشه بگوییم که این خون یه زمانی حیض نبود، حالا شک دارم حیض یا نه، اصل عدمشه. وقتی که اصل این است که حیض نیست پس استحاضه است. این اشکالش اینه که خب این استصحاب حالت سابقه نداره، اون موقعی که این حیض نبود خونی هم در کار نبود. ما اینجور حالت سابقه نداریم که یه زمانی خون بوده و حیض نبوده، بنابراین اگر شارع گفت کل دم لیس به حیض فهو استحاضه، اینجا اصل عدم حیض مشکلی حل نمی کنه. و اما اگر گفت که هر چیزی که تزکیه ندارد نجس است و حرام است، در اینجا میشه بگوییم اصل عدم تزکیه جاری میشود و نتیجهش اینه که این گوشت نجسه و حرامه. فرق این مثال گوشت با اون مثال دم در اینه که اگر که ما استصحابمون سالبه به انتفاع موضوع باشه، استصحاب سالبه به انتفاع موضوع درسته، اشکالی نداره، همون استصحاب عدم ازلیه. بگیم تزکیه نبود به خاطر اینکه گوشتم نبود، این اشکال نداره، قبلا تزکیه نبود چون گوشتی نبود، حالا تزکیه شد چون گوشتی نبود، حالا که گوشت هست شک داریم تزکیه شده یا نشده، اصل عدمشه، پس نجسه و حرامه. تو اون مثال قبلی هم میشه بگویید که استصاب عدم ازلی، موقعی که خون نبود هیزم نبود، اما بستگی داره به اینکه لسان دلیل چجوری باشه. اگر شارع بگوید کل دمن لم یکن هیزن، اگه اینجوری گفت، این معنیش اینه که ما یه موضوع میخواییم، یه وصفم میخواییم، موضوعمون وجدانیه، وصفمون تعبدی. اینجا استصاب حالت سابقه ندارد. تو مثال دومی اگر شارع اینجوری بگدا بگوید که کل لحمن یا کل حیوانن لم یزکه فهو حرامون او نجسو، اگر اینطوری گفت، این عین اون مثال حیزه و استصحاب عدم تزکیه حالت سابقه ندارد و باطله. اما اگر شارع اینجوری گفت، گفت که عدم و تزکیت یوجب و نجاسه، عدم و تزکیه مساوین للحرمه، نگفت هر گوشتی که تزکیه نشده ها، اینجوری نگفتا، گفت عدم تزکیه مساویس با حرمت. اگه اینجوری گفت، این استصحاب جاری می شود، استصحاب عدم ازلیه، حالت سابقه هم داره و نتیجهش هم اینه که این گوشت می شود نجس و حرام. این حالا مثال. بعد اینها رو بیاری تو مانحنوفی. ملاک این میشه دا تو لسان دلیل شرعی، اگر یه موضوع آورده سو یه وصف، بله موضوع مرکبه، اینجا میگیم استصاب حالت سابقه نداره، اما اگر که موضوع بسیطه ولو خارجن مرکبه ها، اما تو لسان دلیل بسیط بود، اینجا حالت سابقه شمو عدم ازلیه. در ما نحن فیه بس اینه که اگر شارع مثلا اینجوری گفته بود، گفته بود که این مبیع مقید به این اوصاف هست یا نیست و موضوع دلیل اینجوری است، میگوید که یخچال مقید به این وصف یا مقید به این قید بوده یا نبوده، یعنی یه موضوع داریم که ذات موصوفه، ذات مبیعه، همون یخچال، و یکی هم وصفش. اگر این طوری بود، اینجا میتونیم بگوییم استصحاب مشکلی رو حل نمی کنه چون حالت سابقه نداره. اما اگر که موضوع ما بسیط بود، نه اینکه التزام در التزام، به عبارت دیگر موضوع مقید به قید بود، نه اینکه موضوع مشروط به یه شرط باشه، اینجا که موضوع بسیط استصحاب جاری می شود و حالت سابقش هم میشه عدم ازلی. همون مطلبی که حاجی عامری شما اون موقع میخواستید بفرمایید. و نتیجه اینه که اگر دعوای بایع و مشتری سر اینه که مشتری میگه شما این را فروختید به من و شرط کردید که سفید باشه، اگه اینجوری بود اینجا اصل جاری نیست، اما اگر اینجوری دعوا میکنند مشتری میگه این که سفید باشه به من فروختی، مقید به قید ابیض بودن، نه مشروط به شرط ابیض بودن. اگر مقید باشه در این صورت حق بابایه، حق بابای. بله درست، درسته. ایشون میفرماید که بازگشت قیدم به شرطه، هم درسته بگویید بازگشت قید به شرطه، درستم هست بگویید بازگشت شرط به قیده. شاهد این که این دوتا به یه چیز برمیگردن، شاهدش اینه که همه قبول دارند که اونجایی که تخلف وصف شده بی صحیحه. این که همه میگویند بی صحیحه اما خیار داری، این شاهد اینه که این قید همون حکم شرط رو داره، ولی اگه واقعا قیدش قید باشه باید بگن باطله. این شاهد اینها. اما عرف این فرق رو میگذارد، با اینکه اینو واقعا به یکی برمیگردند، اما عرف میگه اونجا دوتا التزامه، اینجا یه التزامه. البته باز وقت این بحثم با یه مطرح کردن، یعنی این حالا امروز دیگه، چون این مثال یخچال من زدم، باید این بحثم پیش میاد، یعنی کسی قاضی باشه باید اینو در نظر بگیره. قاضی باید در ما نحروفی تو مثال یخچال بگوید که یخچال موقعی که میسازند اون موقع رنگ نداره، بعدن رنگش میکنند. از روز اول اینجور نیست که یخچال با این رنگ باشه. اگر اینطوریه همیشه موضوع میشه مرکب، یه ذات یخچال داریم و یک وصف رنگ شدن، و این رنگ شدن قید نیست چون از اول همراه با یخچال نبوده. آره اون حال، بل اون حال مقصود های خویی اینه که میخواد بگوید اطلاق و تقیید مال کلیاته و عین خارجی قابل تقیید نیست. چیزی هم که قابل تقیید نیست قابل اطلاق نیست. این حال فرماشیشو اینه، اونم جوابش اینه که خب بحث ما سر اطلاق و تقیید اصطلاحی که نیست، بحث ما سر اینه که این شی را مثلا میگه این قالی دستباف، این مرادمونه ها، که قالی را مقید کرده به قید دستباف. نمیخواسته بگوید که قالی دو جور است، دستباف و غیر دستباف. نه، میگه این قالی، این قالی که دستبافه و یک قید توضیحیه نه قید احترازی، اینو بر شما فروختن. این اصلا ربطی به اون اطلاق و تقیید نداره. این چیزایی که تا این چیز ذکر کردم نتیجه این بود که حق با بایه. حالا فردا انشالله یه چند تا اصل میخونم که حق با مشتریست، و بعد بین این اصولی که ذکر کردیم انشالله داوری خواهم کرد. صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی